آقای علیرضا، حس وطن پرستی خمینی با حس وطن پرستی رضا شاه یا محمد رضا شاه برای این مرز و بوم را در قیاس با خدمات خمینی رو بیان کنید. وطن پرستی که آقای خمینی که اصلا میگفت که ملی گرایی خلاف اسلام است، ملی گرایی خلاف اسلام است، یعنی اصلا وطن پرستی که دیگه خیلی بدتر از، در واقع اگر بخوایم با افکارشون بگیم خیلی سخت، ملی گرایی گفت ایران باید برای اسلام فدا شود. یه کتابی مرحوم پدر نوشته بودن، اسلام یا ایران، که مرحوم پدر معتقد بودن که اسلام که یه اندیشه است، یه تزه، یه فکره، اسلام آمده برای ایران، برای ملت ایران، اصل ملت ایرانن که باید مطابق اسلام عمل بکنه، نه اینکه ایرانیان همه فدا بشن برای اسلام. اسلام نیاز نداره کسی براش فدا بشه، اون هستش، دینی که خدا تعیین کرده، تسلیم بودن به خدا در راه پیامبر، مسلمان ها که شهیدن می شدن دفاع می کردن از جان و مال و ناموس و سرزمینشون و اون آرمانشون. خب نه آقای خمینی وطن پرست بود، نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه، اینا وطن پرست نبودن. البته خدماتی هم کردش، هم رضا شاه، به هر حال رضا شاه مازندران کلا در واقع شما اسناد که شیشدنگ زمین ها، باغ ها، مزارع اینا مازندران، بعد از این که شاه یه مقدارش تو اصلاحات ارضی داد، بعد از انقلاب دو تا یا سه تا از این دفاتر بزرگ اسناد رسمی فقط اسامی املاک رضا شاه. بالاخره هر کسی که مالک هر ده و روستایی هر جا هست، یه کارخونه هم شما داشته باشین، دلتون میخواد اون کارخونه آباد بشه چون مال خودتونه. رضا شاه مال خودش میدونست و خدماتی هم کرد، ولی باید دید این وطن پرستی بود یا نه، در واقع چیزی که در اختیار خودش با حکومت مطلقه هم داشت. البته تلاش در ایجاد وزارتخونه های مختلف، دانشگاه، نمیدونم، خیلی فعالیت های زیادی کرد، یعنی اونم از حق نمیشه گذشت. همینطور که من عرض کردم، آقای خمینی هم صفات خیلی برجسته ای داشت، ارادش، شجاعتش، اگر اونا رو نداشت که نمیتونست یک همچین در واقع نقشی رو ایفا بکنه. شاه هم در زمان خودش به هر حال اونم اصل و اساس اینا خودشون بودن. یه وقت هست که مثل مصدق جانشون هم برای ملت میذارن، ولی هر وقت خطری میشد، هم زمان مصدق شاه فرار کرد رفتش در ایتالیا، هم قبل از انقلاب. خب یه نفر که مسئول مملکت باید بدونه، باید بمونه، باید بتونه مدیریت بکنه، گذاشت رفت. خارجی هم بهش گفته بودن که تو باید بمونی، ولی خب نگران بود. او مرد شرایط سخت نبود، و این کسی وطن پرست باشه خب میمونه تا آخرین لحظه. نه، همه اینها خدماتی کردن به ایران، شک نیست، تردیدی وجود نداره، نمیشه از حق گذشت. ولی مسئله وطن پرستی، نه، من برای هیچ کدوم اینا وطن پرستی رو به اون معنا قبول ندارم. کسی که وطن پرسته یعنی میمونه جان خودش هم میده، ولی هیچ کدوم اینها اهل چنین چیزی نبودن. خانم مرجان، با توجه به شیوه حکومت آقای خمینی، دلیل محبوبیت ایشان بین عامه مردم چه بود حتی تا پایان عمر و آن تشییع جنازه‌ای که انجام شد؟ ببینید، در قبل از انقلاب که خیلی روشنه، شاید من دفعه آینده خدمتون بگم که چه زمینه‌هایی فراهم شده بود و چه استقبالی مردم از ایشون کردن و اون به صلاح محبوبیتی که در مردم داشت اصلا تردیدی نمیشه درش کرد. اینی که اکثریت مطلق مردم در واقع در وجود او پیامبر رو میدیدند. اینی که بعدن چیزای مردم در واقع تشییع جنازه، آقای طالاقانی رو وقتی که از دنیا رفت صبح خبر دادن، ساعت 7-8 صبح بود، خونمون قیطریه بود، نزدیک تجریش بود. بعد گفتن توی تجریش میخوان اونجا بیارن، من یا نه تظاهراتی هم مثل این که اونجا مردم، من که را افتادم رفتم اونجا، اصلا جا نبود در میدان تجریش سر پل، بدون تبلیغات، بدون تبلیغات. ولی اونا نگر داشتن دو سه روز تا ایاتتون هست توی فریزر گذاشتن و حسابی تبلیغات رادیو و تلویزیون. و خب بالاخره من که نمیگم که ایشون طرفدار نداشت، مسلماً داشت، ولی ما یه مملکت چند میلیونی هستیم، الان که 86-87 میلیون هستیم، و اون موقع هم حالا من نمیدونم در اون سالی که ایشون فوت کرد چقدر بوده، شاید مثلا 60-65 میلیون بوده. من یادم یه بار تو ایران سالگرد قتل عام ارامنه بود، مثل این که اجازم داده بودن ارمنیات توی خیابونا اومده بودن برسط کشتاری که در ترکیه انجام شده. من اصلا باور نمی کردم که این همه، اصلا مثل این که کل شهر تهران را افتادن، اصلا رابندون بود جنه خیابونا. یه بار افغانها تظاهراتی کردن، یعنی ببینید به چشم آدم وقتی که یه خیابون کافیه 10,000 نفر بیان، شما فکر میکنین همه هستن، یک اصلا به ذهن آدم نمیاد مگه میشه 1,000,000 نفر. اون تظاهراتی که بود قبل از انقلاب از در واقع میدان امام حسین، میدان فوزی سابق، تا میدان شهیاد پر آدم بود. حالا تو یه جایی فرض کنیم مصلای تهران یا یه جایی مثلا بهشت زهرا 50,000 نفر هم مثلا بیان، اون که جمعیت ایران نمیشه. به هر حال الان هم حالا در این مراسم هم یه دی جمع کرده بودن، من نمیدونم شاید مثلا 10,000 نفر هم مثلا بودن. اینطوری که نمیشه تعداد مردم رو به ظاهر نگاه کرد. تشییع جنازه هم بله، تبلیغات عکس، اولا همه مردم که آگاهی رو ندارن، رادیو تلویزیون دست هر کسی باشه، یه اصطلاحی میگه که 2 روز رادیو تلویزیون رو بدین دست من رژیم عوض میکنم، یه اصطلاحیه که میگن. این قدرت تبلیغاتی فوق‌العاده است. وقتی که صبح تا شب میگن اکثریت بیش از 90% مردم ستینگر هستن، مردم کمن اون تعدادی که خودشون فکر میکنن تا به تبلیغات نیستن. بنابراین به اون به نظر بنده اصلا نمیشه توجه کرد، چون این امور کاملا نسبیه. آقای ابراهیم شاه خدمات بسیاری در توسعه ایران انجام میداد و موجب شد تا کشورهای غربی متحد شده و در صدد ایجاد یک انقلاب در ایران با همکاری مهره های اسلامگرا از داخل باشند. انقلاب لازم بود یا اصلاحات بدون دگرگونی؟ نه، انقلاب لازم نبود، اصلاحات بدون دگرگونی هم خیلی مطلوب تر بود. مرحوم پدر اول گفتن ما از خدا بارون میخواستیم، همون موقع که تو دانشگاه تهران هم صحبت کردن، ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد. خودشون با انقلاب کاملا مخالف بودن، گفتن من انقلابی نیستم. از همون اول گفتن، ما که 99% مردم انقلابی بودن، گفتن تخریب یه ساختمان به صورت انقلابی میشه، دینامیت میذاریم منفجر میشه، ولی دوران سازندگی انقلابی نمیشه، آجر رو آجر باید گذاشته بشه. بچه تو جنین تو رحم مادر 9 ماه باید باشه، نمیتونین زودتر بیارین بیرون. دوران سازندگی انقلابی دیگه معنی نداره. میگفتن نظام موجود و به هوای نظامی که نیامده به هم نزنیم. چرا میخوان همه چی رو تعطیل بکنین؟ ارتش، ادارات، بابا از صدر بالا، از بالا عوض شده، به تدریج باید عوض کرد. مخالف افشاگری بودن، مخالف نمیدونم تصفیه بودن، خب ولی انقلاب یه همچین چیزی هست دیگه. در واقع این شیبه ها همین نتایج رو داره. آقای حمیدی، خمینی در هنگام مریضی چرا پسر خود احمد آقا را جانشین خود نکرد و ممکنه هاشمی از زبان امام دروغ گفته باشد که خامنه ای؟ نه، ایشون اصلا چنین اعتقادی نداشت که پسر خودش باشه، وگرنه خب میگفت این کارو. آقای هاشمی که یه بار گفت که آقای خامنه ای که توی چین رفته بودن سخنرانی کرده، حالا من نمیدونم چقدر این سخن درست باشه، گفته بود که خب ایشون یک خطی خیلی خوب سخنرانی آقای خامنه ای میکرد، هنوزم میبینیم تو این سن و سال یه سخنرانی قرایی کرد 1 ساعت و ربع، خیلی مسلطه به سخن خودشونم توی این سن و سال. خب احمد آقا که درس حوزه رو نخونده بود، آخه وقتی نظام ولایت فقیه که احمد آقا رو نمیتونست آقای خامنه ای بذاره، اگه پسر بزرگش بود همونی که فوت کرد به احتمال خیلی زیاد ممکن بود که او رو تعیین بکنه، ولی به هر حال در نظام ولایت مطلقه فقیه شورای به اصطلاح فقیهان، شورای تشخیص مصلحت و همین چیزایی که نهادایی که درست کردن، اونا میتونست تشخیص، آقای خمینی نمیتونست احمد رو بذاره. در واقع آقای دکتر محمدی، آیا فکر میکنید خمینی حس گناهی نمیکرد وقتی جنایت میکرد؟ آیا دانسته بود و چطور توجیه میکرد؟ من که والا در دل اون نیستم ببینم احساس گناه میکرده یا نه. خود ایشون که هرگز نگفته که من خطا میکنم، هیچ کدوم از اون کارها رو نگفته که من کشتن قطبزاده یا دیگران رو اصلا من ندیدم. حتی در مورد اون چند هزار نفر زندان اوین سال 67 و هیچ وقت این چیزی رو نگفته. این ویژگی انسانه، نمیخوام بگم حتما ایشون. قرآن بارها میگه زین لهم و شیطان اعمال هم، شیطان اعمال انسان رو، انسان رو به طور کلی دارم میگم، تزیین میده براش. یا میگه بل سولت لکم انفسکم امرن، نفس خودتون خوب جلوه میده کارا رو. یعنی بشر خودشو فریب میده، خود فریبی. قرآن میگه قابیل وقتی هابیل رو کشت، میگه فسولت له نفسه قتل اخیه، نفس قابیل کشتن برادر رو خوب جلوه داد. حالا قربانی او پذیرفته شده بود یا نشده بود، حسادت. برادران یوسف وقتی که میان خبر کشته شدن یوسف رو، که البته میگن گرگ پارش کرد و اینا، به پدرشون میگن، با حالت گریان میان و برادرمون رو گرگ خورد و فلان، جواب یعقوب چیه؟ میگه بل سولت لکم انفسکم امرن، همین، نفستون یه چیزی رو خوب جلوه داده براتون. والله المستعان و علی ما تصفون، و خونا باید پناه برد از اون چی که دارین بیان میکنید. اونام حسودی داشتن، دیدن ما چیکار کنیم، گفتن اونو میکشیم بعدش میریم تکون من بعدهی قوم صالحین، بعدن میریم اسلام میکنیم، نذر میکنیم، چیکار میکنیم، پول به گدا میدیم. حسادت خودش بدترین چیز، حسادت فکر نکنید تو آدمای پایینه، در سطح مراجع هم همچین اتفاقی هم خیلی میفته، خیلی همین اتفاقات میفته. اون من هیچ وقت نشنیدم که از چیزی پشیمون شده باشه یا تغییر نظری داده باشه که نه من اشتباه میکردم، این کار درسته. آقای کیوان، چگونه میتوان ملت عزیز ایران را که در این حکومت و نظام و دولت بناچاری در حال انجام وظیفه هستند به خوبی و صلح‌آمیز دعوت به آزادی کرد؟ چگونه میتوان ملت عزیز ایران را که در این حکومت و نظام و دولت بناچاری در حال انجام وظیفه هستند، منظورتون کارمندان دولت و ایناست دیگه، لابد دارن کار میکنن، به خوبی و صلح‌آمیز دعوت به آزادی کرد؟ خب بندم کاملا موافقم، من اصلا معتقد به یه انقلاب دیگه نیستم. نه اون انقلاب در واقع راه حل ایدئال بود، یعنی چاره‌ای نبود، هیچ کسی هم تصمیم نگرفت انقلاب بکنه. انقلابو هیچ کسی برنامه نداشت، هیچ طرح و برنامه‌ریزی هم نشده بود، انقلاب اتفاق افتاد. انقلاب مثل انفجاره، زیر یه دیگه هم بذارین و درش هم ببندین، یه حدی حرارت بره بالا منفجر میشه. یک مصاحبه اما اول انقلاب از مرحوم پدر، خبرنگار فرانسوی بود، که گفت رهبر هنوز انقلاب نشده. گفتن رهبر انقلاب کیه؟ هنوز نمیدونستن که داخل کیه، ایش اعلام نکرده. ایشون گفته رهبر انقلاب شاهه. اونم تعجب کرد، گفتن یعنی چی؟ من میپرسم رهبر انقلاب کیه؟ گفتن شخص شخیص اعلی حضرت. گفت چطور آخه؟ گفتن او با این اشتباهاتش، با این سرکوبهاش، با این کشتارها، به این زندان و همه این حرفا، کارهایی که ساواک و اینا میکرد، نارضایتی رو اون به این حد رسوند. بنابراین اون رهبر از بعد منفی انقلابه، یعنی عمل کرده اون مردم رو آسی کرده. حالا یه بار توضیح دادم از سال 50 و تا 57 ببینین چقدر اعدامات تیربارون ها از جوانای مملکت بود، چه بلاهایی در بوده، همه جاده ها رو صاف کرده، همه گورها و احزاب سرکوب شده بودن، هیچ کی دیگه نمونده بود. حالا بعد از آثار از بین بردن نهضت ملی دکتر مصدق و غیره که اونم تو زندان انداختن، تو زندان هم دنیا رفت، این نتایج باعث شد آقای رضا چرا از اصلاح طلب ها دفاع میکنید؟ همون ها هستن که سوپاب اطمینان زمان. من از اصلاح طلب ها دفاع نکردم، من از اصلاح طلبی، همه پیامبران برای اصلاح اومدن. قرآن میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا که ایمان بیارن و عمل اصلاحی بکنن. من به کاری به اصلاح طلب ها ندارم، اصلاح طلب ها خب یه نقش مفیدی در زمان خودشون داشتن، ولی میخوان تو سیستم بمونن، خیلی محافظه کارانم عمل کردن. نه، من منظورم دفاع از اونا نیست، طرفدار انقلابم نیستم، ولی ملت ها همیشه اگه بخوان پیروز بشن، مگه دفعه گذشته بود اشاره کردم به نمونه ای از تغییرات امت که خود قرآن نشون میده، فرعون نماد در واقع استعلا، استکبار، طاغوت، موسی نماینده قوم برده، برده بنی اسرائیل. آیا موسی جنگید؟ موسی مسلح شد؟ بنی اسرائیل مسلح شدن؟ شعار دادن حتما؟ چیکار کردن بنی اسرائیل؟ اون برش که بزرگترین قدرت دیکتاتوری تاریخ بشر بوده، تاریخ بشر، اونام ضعیفترین بودن. ولی قرآن میگه که بلا ان تصبروا و تتقوا، شما اگه این دوتا رو داشته باشید، یک مقاومت و پایداری، دوم تقوا. تقوا اینه تسلط به نفس، کسی که تقوا داره فوش خواهر مادر که نمیده، فوشای ناموسی که نمیده، عکس العملی که اگه کشتن بکشی که اونم نشون نمیده. یه بار اشاره کردم گاندی اعتصاب غذاهاش علیه ملت خودش بود، نه علیه انگلیس. میگفت چرا عکس العمل خشن نشون میدین؟ ما که تو اون میدون حریف اونا نیستیم. شما یکی بزنین صد تا میزنن، حزب کنگره رو تعطیل میکنن، رهبراشو به زندان میندازن. شما مقاومت بکنید. اونا میخوان، حالا چند میلیون جمعیت داشت، میخوان پارچه کارخونه نساجی انگلیس، میخوان از اینجا سود ببرن. اونا دنبال صادراتشون هستن، ما نمیخریم، ما روپای خودمون میستیم. انگلستان قبل از اینکه هند آماده بشه برای استقلال، پیشنهاد استقلال کرد، گاندی نپذیرفت. دو سال مهلت خواستن تا مستقل بشن. چرا؟ برای اینکه نمیتونستن اداره بکنن. از قدیم انگلیس ها اونجا بودن، نظم فوق‌العاده، اینا بلد نبودن اداره بکنن و اینا گرفتار هم سرنوشت انقلاب ما میشن. گاندی خواست بیاد اداره بکنه، کی میخواست بیاد اداره بکنه؟ اونطور که حالا تو ایران اتفاق افتاد، آخوندا شدن اداره کننده. دو سال فرجه گرفتن که خودشون آماده. انگلستان دیدی اصلا دیگه صرف نمیکنه، انقدر براش گرون در میاد با این ملت مقاوم. گاندی میگو برید زندان ها رو پر بکنید. اعتراض میکرد تو اعتصاب غذاهاش که چرا عکس العمل نشون میدین، چرا سرباز انگلیسی میزنه شما میزنین. اونا منتظر این بهانه ها هستن. ما که میدونمون با یک حکومتی که تا دندان مسلحه، که با تسلیحات نظامی نیستش، ولی یه ملتی زیر بار نرن مقاومت بکنه، زمان میبره، چقدر عجله داریم. قرار نیست که توی عمر یه نفرم دوبار انقلاب اتفاق بیفته. ولی همه این تلاشایی هم که تا حالا شده، چه جنبش سبز، چه همین جنبش زن زندگی آزادی، همه اینا سرمایه های ملته. فکر نکنین به ظاهر در واقع حالا اونا احساس غرور میکنن. خودشون میدونن که وقتی مشروعیت یک نظام زیر سوال بره، عرض کردم اون دفعه خدمتون دفعه قبل، قرآن میگه وقتی که سلیمان از دنیا رفت، هیچ کسی متوجه مرگ او نشد مگر موقعی که اون عصاش رو، اون موریانه خورد. وقتی که عصاش شکست افتاد، حالا ممکنه مثلا چندین ساعت طول کشیده یا مثلا چند روز، سلیمان اقتداری داشت، اون بالای تپه وای میساد، بس عصاش تکیه میداد، اون کارهایی که عمرانی که همه میکردن، به خصوص اون اخلاف اسلاف مغول ها و تاتار اینا را که متجاوز بودن به کارهای عمرانی واداشته بود، اینا میترسن، میگه اگه اینا میدونستن این مرده دیگه نمیموندن اونجا. پس این خیلی پیام داره، میخواد بگه حتی اگه سلیمان هم باشی، ممکنه سلیمان هم بمیره ولی متوجه نشن اساش چیه. میگه وقتی اساش افتاد فهمیدن اون مرده. مشروعیت یک نفر اگر زیر سوال بره، این سخن حضرت علی توی اون عهدنامه مالک اشتر، میگه وقتی خون بریزی، میگه هیچ عاملی لیس شیئون ادنا ادعا الى تغییر نعمتن، هیچ عاملی مؤثرتر از اینکه نعمت تو جامعه بیاد و نعمت بره من اقامت علا ظلمن، میخوای پایه حکومتت رو ظلم بذاری، خون بریزی. میگه اگر خون بریزی، میگه بدترین عامل سفک دماء غیر حق، خون به ناحق بریزی، فان ذلک مما یوزف و حکومت ضعیف میکنه و یوهنه و سستش میکنه، بلی یوزیل و اصلا زائلش میکنه و ینقل و منتقل میکنه به یه نظام دیگه. نمیگه عکس العمل شما خونی نشون، میگه خود اون نظام وقتی خون میریزه اثراتی که تو جامعه داره، این قانون خداست. میگه ان الله خداوند بالظالمین بالمرصاد، در کمین ظالمینه، به تعبیر امام علی میگم به اول ان الله یسمع دعوت المستعدین، خدا شنوای دعای مظلومانی است که استغاثه میکنند، یعنی هیچ دادرسی جز خدا ندارن. همه اینا تو نظام خدا شنیده میشه، تأثیر میذاره. بنابراین قرآن هم میگه همین دوتا رو شما داشته باشین. میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، این آیه چهار بار تو قرآن سوره آل عمران اومده. اگه صبر و تقوا داشته باشید و یعتوکم من فورهم هاذا، دشمن بر شما این چنین فورانم بکنه، خداوند شما رو امداد میده به نیروهای غیبیش. یعنی شما نمیدونین این انرژی هایی تو دنیا هست که شما اگه در مسیر درست باشید، مقاومت بکنید، پایداری بکنید در مسیر اخلاق، باهاش هم بپردازید. آخرین آیه سوره آل عمران اینه یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای کسانی که ایمان آوردید اصبروا و صابروا، هم صبر فردی و هم صبر اجتماعی، و رابطو، رابطو ربط یعنی پیوند، تشکیلات، ارتباطات و دل قوی داشتن، و تقوا تقوای خدا داشته باشین، یعنی اخلاقیات رو رعایت بکنین، لعلکم تفلحون، برای اینکه پیروز بشید، یعنی برای فلاح، رستگاری، پیروزی. قرآن هیچ نگفته که شما عکس العملای مقابل اونها نشون بدید. بنابراین اصلاح طلبی این حساب کتاب قرآنیه، و اینا چه راهله دیگه شما دارین، چه کار دیگه میشه کرد جز اصلاح؟ ملت ها در برابر زورگویان، اونا دنبال این بهانه ان که شما، مگه الان این همه اعدام ها که دارن میکنن، این همه کشتن، یک کلمه تو این صحبت یک ساعت ربع آقای خامنه ای نیست، همش علیه مردم فریب خوردن، مردم نمیدونم ستون پنجم واقع شدن، همه اتاقای فکر خارج از کشور بود، همش و بعدم بسیجی رو شهید کردن، نمیدونم یک طلبه رو چیکار کردن. حالا تو این تظاهرات هم اگه کسانی عصبانی شدن جوان، در ازاش شما صد برابر اونها کشتین، اونا ملت نبودن. آقای علی در باب اثبات خدا و ایمان با جمعی هرچی از محاسبات و ارقام و اعداد قرآن میگفتن براشون حائز اهمیت نبود، میگفتن که چیز عجیبی نیست، یا میگفتن اکثرشون دروغه و رد شده. آیا اینطوره؟ ببینید قرآن هم خودش میگه که، میگه که ای پیامبر، تو هرچی بخوای زور بزنی که کسی رو که نمیخواد به ایمان دعوت بکنی نمیتونی. میگه اگه همه آیات دنیا رو هم براشون بیاری نمیتونی تو. یعنی طرف باید یه آمادگی داشته باشه. من اول به اون آیه 17 سوره رعد اشاره کردم. از یه طرف فاعلیت خداست، از یه طرف قابلیت کسی قبول بکنه، بپذیره. اگه یه کسی بسته باشه، فتوبه علی قلوبهم، دل دیگه بسته باشه، تعطیل کرده باشه، نخواد، شما خورشیدم بیارین مقابلش قرار بدین نمیپذیره، چون این داوریشو کرده. حالا با عمل کردی که این آقایون نشون دادن در این 45 سال، متنفر شدن یه اکثریتی از ملت هر چیز رو، چون خودشون که سواد دینی ندارن، نخوندن، نمیدونن، میگن بابا اونایی که تو حوزه بودن درسش خوندن و یه عمری بودن، این عملشون. حالا چی میخوان بگین؟ حالا صد بارم اگه بگیم آقا قرآن تو حوزه تعطیله، جز دروس حوزه نیست، اگر علامه طباطبایی، نمیدونم طالقانی، استاد محمد تقی شریعتی، اینا خودشون قرآن رفتن خوندن، جز درس های رسمی حوزه نیستش که در قوم. بنابراین این خیلی عجیب نیست. تا طرف آمادگی قلبی نداشته باشه، شما نمیتونید چیزی رو بهش بقبولونین. حتما باید خودش پذیرفته باشه این رو. قرآن واژه اهتدا رو میاره، اهتدا از همون هدایت، باب افتعال هدایته. افتلا یعنی پذیرش، مثل یه چیزی که میخواد مثل اسفنج جلب جذب کنه آب رو. اگه کسی نخواد هیچ فایده نداره. این دیگه بارها در قرآنم آمده. اون چه که قرآن توصیه میکنه، میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. تو دعوت بکن، دعوتم با موعظه است، با موعظت الحسنه است. و جادلهم بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه باید با دیگران صحبت کرد. بعد میگه خدا خودش بهتر میدونه کی گمراه شده و کی به هدایته، لازم نیست شما تعصب داشته باشین. حالا این که مهمه که آدم به چه شیوهی بتونه با دیگران دوستانه برادران دلش رو جذب کنه. به پیامبرم درباره منافقین میگه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. پیامبر با این منافقین صفتا سخنی بگو که در عمق دلشون بنشینه. قل لهم فی انفسهم، با دلشون حرف بزن، در درونشون، قولا بلیغا، یه صحبتی که برسه در وجودشون تأثیر بذاره. تنها راهش اینه. بسیار الان سخته با این به هر حال تأثیراتی که عملکردهای این 40 ساله 45 ساله رو مردم گذاشته. خب به هر حال خیلی ممنون، متشکر. وقتمون هم به انتها رسید. انشالله اگر عمری بود این بحث رو دنبال میکنیم. مسئله اصلا نقد شخصی کسی نیست. آقای خمینی همطور که عرض کردم صفات شخصی یا ایمانی بسیار برجسته‌ای داشته. بحث ما اینه که آیا یک کسی به صرف اینکه ایمان شخصی داره، نماز شب میخونه، عمل کرده که انجام میده، اینم همونه، یا این برای خودش یک قانونمندی و یه ویژگی های خاصی میخواد. میگه آلت و ریاست سعت و صدر، کسی میتونه رئیس بشه که سعه صدر داشته باشه، جامعه نگر باشه. پیامبری که انقدر موفق شد برای اینکه تونست الفت ایجاد بکنه در دل دیگران. میگه پیامبر تو اگه میخواستی تمام زمین رو هم خرج بکنی تا الفت ایجاد بکنی نمیتونستی، ولی با این زبان وحی که الف بین قلوبهم، الفت بین اینا ایجاد شد و یه امت یک پارچه ای رو ساخت. پیغمبر چی کار کرد که از بین این قبایل وحشی عقب افتاده جاهل یه ملت یک پارچه ای ساخت که در ظرف 50 سال تونستن یه عزتی در سراسر دنیا پیدا بکنن، در ابعاد علمی و نمیدونم تمدن و همه اینا که دیگه جای خودش داره. خب ممنون، متشکر. انشاءالله سلامت باشین تا موقعیت دیگه، انشاءالله تعالی. خدا حافظ.